for anything. و صنف در تبیین علم واجب به ما ادا قبل از ایجاد فرمودن که تمام صور ممکنات در نزد خدا حاضرن و خدا آینه است که این صور رو نشون میده. طریق تشبیه به آینه مسئله رو حل کردن و فرمودن که این صور نه حال در واجب تعالان و نه متحد با واجب. به مناسبت این که بحث در آینه بحث به آینه منجر شد، ایشون در مورد آینه توضیحاتی میدن که این عکسی که در آینه است چیست و چگونه دیده میشه. در مسئله ابصار 4 قوله که تقریبا در آینه هم همون 4 قول با یه مقدار اختلاف آمده، من ابتدا مسئله ابصار رو مطرح میکنم، اگرچه اینجا مسئله ابصار مطرح نیست ولی به خاطر مناسبتی که با آینه داره مطرحش میکنم و بعد به بحث در آینه که ایشون ذکر کردن میپردازم. درباره ابصار همونطور که عرض کردم 4 مبناست: مبنای ریاضیون، مبنای طبیعیون، مبنای شیخ اشراق و مبنای خود مصنف. مبنای ریاضیون اینه که وقتی ما با چیزی برخورد میکنیم و در مقابل چشم ما با فاصله خاصی قرار میگیره، نوری از چشم ما خارج میشه و بر اون شیء مرئی وارد میشه و ما شیء مرئی رو در انتهای اون نور میبینیم. این نور به صورت مخروط، بعضی هاشون باز خود ریاضیون به 2 تقسیم شدن، بعضی گفتن این نوری که از چشم خارج میشه به صورت مخروطه که نوک این مخروط و رأس مخروط در چشمه. قاعده مخروط منطبق میشه بر مرئی، هر چقدر که مرئی بزرگتر باشه قاعده بزرگتره و هر چقدر که مرئی کوچکتر باشه قاعده کوچکتره. و ما در انتهای نور، یعنی در همون جایی که این قاعده پخش شده، اون جسم رو میبینیم. گروه دوم از ریاضیون گفتن نوری که از چشم ما خارج میشه به صورت یک استوانه است. سلام علیکم. به صورت یک استوانه است که یک طرفش در چشم ماست و یک طرفش روی مرئی مضطربه، چون تمام مرئی رو که ما نمیتونیم در اون استوانه ببینیم. مثل نخ باریکی از چشم ما خارج بشه، خب مرئی ممکنه بزرگ باشه، این نخ باریک در انتهاش فقط نقطه ای از این مرئی رو نشون میده، نه همه مرئی رو. گفتن این خط و این استوانه روی جسم مضطربه، یعنی به شدت و با سرعت میگرده و ما در هر لحظه یا کمتر از لحظه این نقطه از این مرئی رو میبینیم و چون این نور به شدت و با سرعت میچرخه، ما به نظرمون میرسه که تمام نقاط رو یه جا دیدیم، در حالی که نقطه نقطه دیدیم، این نقطه ها در نظر ما جمع شد، مجموعه دیده شد. پس ریاضیون معتقدن به این که در ابصار نوری از بصر خارج میشه و به مرئی وارد میشه و ما در انتهای نور اون مرئی رو میبینیم. حالا این نور به صورت مخروطه یا به صورت استوانه است، عرض کردم اختلافه و توضیح دادم. این نظر ریاضیون بود در ابصار. اما نظر طبیعیون اینه که شبهی و صورتی از اون جسم، وقتی ما با یه شیء مرئی برخورد میکنیم و فاصله خاصی با بصر ما پیدا میکنه، شبهی و صورتی از اون جسم مرئی بر قرنیه چشم ما وارد میشه و اون شبه از طریق عصب مجوف به ملتقای عصبتین که این دوتا عصب با هم برخورد دارن میرسه، در اونجا ابصار رخ میده و از اونجا هم این صورت که البته در واقع دو تا صورته، وقتی در ملتقى عصبت رسید یکی میشه، چون دو تا چشم داریم، دو تا صورت تو دو تا چشم وارد میشه و از اون عصبهای مجوف میره به ملتقى میرسه و اونجایی که این دو تا عصب یکی شدن دو تا صورت بر هم منطبق میشن و اونجا ما یک صورت میبینیم و بعد از اونجا باز به حس مشترک به سرعت منتقل میشن و اونجا که میرسه ابصار تمام میشه که عرض کردم قبلا. ابصار در ملتقای عصبتین رخ میده، در حس مشترک تمام میشه. این هم قول طبیعیونه که میگن صورتی از خارج بر قرنیه چشم ما منتبع میشه که قائل به انتباع هن. ریاضیون قائل به خروج شعاع هن، طبیعیون قائل به انتباع هن. قول سوم قول شیخ اشراقه، میگه وقتی ما با یک شیء خارجی تماس برقرار میکنیم و اون شیء خارجی فاصله خاصی با چشم ما پیدا میکنه، نفس ما آماده میشه که با عالم مثال تماس پیدا کنه و وجود مثالی همین موجودی رو که در مقابلمونه در عالم مثال ببینه و گمان میکنه که اینجا داره میبینه. در واقع این شیء که اینجاست دیده نمیشه، موجود مثالی او دیده میشه و اون موجود مثالی چون همین موجوده، یعنی همین شخصه، منتها اون یه مقدار مجردتره، این مادی تره، چون همون شخصه. وقتی ما این شیء رو میبینیم در واقع مثل اینکه خودشو دیدیم، موجود مثالی رو میبینیم ولی در واقع مثل اینکه خود اینو دیدیم. این هم قول شیخ اشراق در ابصار. نداره دیگه چون این افعال نمیزنه، فقط در موجود طبیعی اینو میگه، بله در موجود صناعی چیزی نمیگه. موجودات صناعی اصلشون باز طبیعیه، مثلا فرض کنید که میزی که درست شده اصلش عبارت از میخه که آهن طبیعیه، چوبه که بازم طبیعیه، اون اصلش رو ما میتونیم ببینیم. وقت ترکیب و شکلش هم میشاله از خارج گرفته دیگه. بالاخره ایشون در موضوعات طبیعی اینطور میگه، در موضوع صناعی حرفی نداره. حالا مبنا رو داریم عرض میکنیم، کاری نداریم به این که حرف درسته یا غلطه. شیخ اشراق اینطور گفته، حالا اعتراضم برش وارد مصنفم قبول نداره. قول چهارم میشه به این که ما وقتی در خارج با یه شیء مادی برخورد میکنیم و اون شیء مادی فاصله خاصی با چشم ما پیدا میکنه، نفس ما از باب این که از عالم قدرت داره که این صورتی رو شبیه صورت خارجی در خودش بسازه و ما همون صورتی رو که به وزان صورت خارجی ساختیم در واقع مشاهده میکنیم، نه اینکه اون صورت خارجی رو مشاهده کنیم. و اون صورتی که ما ساختیم چون به وزان صورت خارجی است، ما همون صورت خارجی رو که انه میبینیم. این چهار قول بود در مورد ابصار. قول ریاضیون بود که به خروج شعاعه، قول طبیعیون بود که به انتباع شبهه، قول شیخ اشراق بود که با تماس به عالم مثاله و قول مصنف بود که با صدور صادر کردن صورتی به وزان صورت مبصر است، به وزان صورت خارجی است. این چهار تا قول در مورد ابصار بود که البته عرض کردم اینا رو مصنف در اینجا مطرح نکرده. فقط حالا وارد بحث ایشون میشیم که در آینه هم میفهمد چهار تا قوله. یک قول قول ریاضیونه، یک قول قول طبیعیونه، یک هم قول شیخ اشراق، یک هم قول ماست. اون سه تا قول با قول به ابصار یکی هست، اما قول چهارم که قول مصنفه در آینه با ابصار فرق میکنه. در آینه ریاضیون اینطور گفتن از چشم ما شعاعی خارج میشه، حالا یا به صورت مخروط همون تو که عرض کردم یا به صورت استوانه، که این دوتا قول گفتن توضیح دادم. بعد وارد آینه میشه، آینه رو نمیبینه، البته آینه رو میبینه ولی این نور بر اثر اینکه خورده به جسم صیقلی میشکنه، دو مرتبه بر میگرده. اینا دیگه ابصار نگفته بود، ابصار گفته بود وقتی نور میاد به اون شیء خارجی میخوره ما در انتهای نور اون شیء خارجی رو میبینیم، ولی در مورد آینه اینو نمیگه، میگه نور به آینه میخوره، بر اثر صیقلی بودن آینه نور منعکس میشه، بر میگرده دوباره به اون جسم مرئی میرسه و ما در زاویه انعطاف یعنی برگشت نور اون جسم مرئی رو میبینیم، همونجا که آینه هست، نه اونجایی که جسم مرئی هست. جسم مرئی ممکنه پرسر ما باشه، این نور از چشم من خارج میشه به آینه میخوره، دو مرتبه بر میگرده به جسم مرئی منطبق میشه، من جسم مرئی رو پرسرم نمیبینم، تو اون زاویه انعطاف میبینم، یعنی همون جا که نور برگشته، یعنی در همون آینه. پس جسم مرئی در آینه نیست، بلکه جسم مرئی سر جای خودش هست. این کار اون شعاعی که از چشم من خارج میشه هست، که اون چیزی رو که از نوری که از چشم من خارج میشه به اون جسم مرئی میخوره و جسم مرئی در همین نور به من میرسه، منتها در همون زاویه انعطاف که عرض کردم. این قول ریاضی اون بود در مورد ابصار در آینه. قول طبیعیون اینه که شبهی از شیء خارجی در آینه منطبع میشه، همونطور که شبهی در قرنیه چشم ما منطبع میشه در ابصار. این تقریبا تفاوتی با ابصار نداره و اون شبه رو ما در آینه میبینیم، که باز از اون شبهی که در آینه است، شبهی در قرنیه چشم ما منطبع میشه و ما اون شبه رو که در چشممون منطبع شده میبینیم، که شبهی که در چشم ما منطبع شده حاکی از اون صورتی است که در آینه منطبع شده، صورتی که در آینه منطبع شده حاکی از اون صورت خارجی است. اینم قول طبیعی. قول شیخ سوم، قول شیخ اشراقه. شبه دیگه بالاخره از ارتباطی که اون جسم با اون آینه پیدا میکنه به وجود میاد. این قول طبیعی بود. همونجوری که در قرنیه چشم ما شبه میفته، در آینه میفته. حالا چطوری به وجود میاد؟ این ساختمان آینه اینطوره، همونطور که ساختمان قرنیه چشم ما اینطوره، یعنی اینطوری ساخته شده که اون شبه رو بگیره. قول سوم، قول شیخ اشراقه، میگه شما وقتی در مقابل آینه قرار میگیرید، جسمی هم در مقابل آینه هست، اون حضور شما در مقابل آینه و حضور جسم در مقابل آینه با فاصله های مخصوص نفس شما رو لایق میکنه که با عالم مثال تماس بگیرید و این موجودی رو که در مقابل آینه است در عالم مثال ببینید و فکر کنید که اینجا دارید میبینید. این همون قولی که در ابصار هم داشت. در ابصار هم توجه کردید که میگفت وقتی با یه شیء مادی خارجی برخورد میکنید، اون شیء رو در عالم مثال میبینید و فکر میکنید اینجا دیدید. پس بنابراین بین قول شیخ اشراق در ابصار و آینه فرقی نیست. در طبیعیون تقریبا فرقی نیست، چون که طبیعیون در آینه دوتا شبه قائلن، در ابصار یک دونه، و در ریاضی دیدیم فرق هست که باید نور بره و برگرده، اما در آینه باید بره و برگرده، ولی در ابصار لازم نبود که برگرده. قول چهارم، قول چهارم قول خود مصنفه، که قولش در آینه با ابصارش فرق میکنه، که ابصار عرض کردن چی میگه، قولش با آینه فرق میکنه، که این انشاءالله عرض میکنه. حالا فعلا هم مقداری که عرض کردم بخونم. پس خلاصه این شد که چهار مبنا در ابصار داشتیم، هر چهار تا عرض کردم، چهار مبنا در آینه داشتیم. چهار مبنای آینه رو سه تا شو گفتم، یکی دیگه شما رو طلبتون انشاءالله عرض میکنه. اشارتون تمثیلیه. و علم ان امر المرآه عجیبون و قد خلقها الله عبرة للناظرین. اگر آینه نبود خیلی از مسائل قابل فهم برای ما نبودند. این آینه رو خدا آفرید تا عبرت باشه، یعنی ما از این آینه عبور کنیم و به اون مقاصد اصلی خودمون که این آینه میتونه ما رو راهنمایی کنه برسیم. از جمله همین بحثی که الان ما داریم در مورد علم واجب تالا، احتیاج داریم به این که از آینه استفاده کنیم، یعنی از تشبیه به آینه. پس این آینه عبرت میشه برای ما، محل عبور میشه، معبر میشه برای ما که به اون مقصود اصلی خودمون که تبیین علم الهی است به ما ادا برسیم. و ذالک انما یظهر فیه و یترا من الصور. ایشون میگه هیچ کدوم از اقوال ثلاثه که در آینه گفتن درست نیست. آنچه که ظاهر میشه در آینه و دیده میشه که عبارت از صوره، لیست هیه به اینه ها الاشخاص الخارجی. در ریاضی همونطور که توجه کردید ما صورتی رو در آینه نمیبینیم، خود همون شیء خارجی رو در زاویه انعطاف میبینیم، همونطور که در ابصار اینطور بود. در ابصار شبهی به چشم ما نمیاد جناب قول ریاضی، چون قائل به ریاضی میگفت از چشم ما نوری خارج میشه و بر اون شیء وارد میشه، حالا یا به صورت مخروط یا به صورت استوانه، و ما در انتهای نور اون شیء رو میبینیم. خود اون شی رو میبینه نه شبهش رو. پس مرئی شی خارجیه برابر قول ریاضیون، ولی برابر قول طبیعی مرئی اون شبه شی خارجی است که عامل دو قرنیه. برابر قول شیخ اشراق مرئی موجود مثالیه، فقط ریاضیه که میگه مرئی همین موجود خارجی است. حالا اگر در ابصار باشه میگه در انتهای نور دیده میشه، اگر در آینه باشه میگه در زاویه انعطاف و اونجایی که نور میشه دیده میشه. این عرض کردن انشالله بعد از بس دوباره توضیح میدم چون تمام اینا رو من با تمام توضیح عرض کردم. امروز هم اتفاقی خود زودتر از این وردی شروع کرد. انشالله بعد بس توضیح میدم. هم نمایز حرفیه و یا ترا آملت صور لیست هیه و اینها الاشخاص الخارجیه، اونی که ما در آینه میبینیم اینن اشخاص خارجی نیستن. کما زهر اله ریاضیونی که قائل به خروج شعاعن، همه این مطالب روشن شد. ولا هیه صورون منتبعتون فلمرآت کم اختاره و طبیعیون، ولا هیه من موجودات عالم المثال کما زهمه و الاشراقیون، فإن كل من هذه الوجوه الثلاثة مقدوح مردود به وجوه من القد من القد ورد كما هو مشروح في كتب الحكماء. خب بلکه راه صحیح همون راه چهارم است که ما میگیم. راه چهارم اینه که اولا توجه کنید ایشون باز در اینجا مطلب خودش رو، یعنی مطلبی رو که در مورد آینه میخواد بیان کنه، با تشبیه به وجود و ماهیت افاده میکنه. پس خوبه که اول ما وجود و ماهیت رو در مبحث ایشون که بارها عرض شده دوباره عرض بکنیم، بعد برسیم به بحث آینه. میفرماد که یک شی که در خارج موجوده دارای ماهیت هم هست، البته موجودای محدود، دارای ماهیت هم هست. این وجود خارجی وجود بذات هست برای اون وجود. یک وجود بیشتر در خارج ما نداریم که ماهیت هم در پرانه اون وجود موجوده. این وجودی که ما داریم وجود بذات هست برای وجود این شیء موجود، وجود بالعرض هست برای ماهیت این شیء موجود. یعنی اگر ما این شیء موجود رو در ذهنمون تحلیل کنیم به وجودی و ماهیتی، میبینیم وجودش به ذات موجوده، ماهیتش به عرض موجوده. یک وجود بیشتر نیست که این وجود رو میتونیم نسبت بدیم به وجود این شی به ذات و به ماهیت این شی به عرض. این ماهیت نقشش اینه که از اون وجودی که به ذات موجوده حکایت کنه. اون وجود رو ما خودش رو نمیبینیم، حکایتش پیش ما مشهوده. ما از طریق اون حکایت به محکی که وجود خارجی میرسیم. پس اونچه که در خارج هست عبارت از یک شیه، این شی تحلیل میشه به وجود و ماهیت. وجودش موجود است به ذات و ماهیتش موجود است بالعرض. یعنی اگر وجود رو بخوام نسبت بدیم به وجودش به ذات نسبت بدیم، به ماهیتش بالعرض نسبت بدیم. یک وجوده که دوتا نسبت داره، یکی به وجودش یکی به ماهیتش. و اگر ما بخوایم به اون موجود به ذات که وجوده برسیم، باید از طریق حاکی که اون موجود بالعرضه یعنی ماهیت برسیم. ماهیت همون کلیه طبیعیه، بنابراین هر چی که در ماهیت گفتیم در کلیه طبیعی هم همونه میگیم. کلیه طبیعی وجودش در خارج به بلعرضه نه به ذات. وجود وجود به ذاته، وجود کلیه طبیعی یعنی ماهیت بلعرضه. این مثال. اما ممثل که بحث ماست، یعنی بحث آینه است. در ممثل ایشون میفرمد که وقتی ما با آینه مقابل شدیم و جسم دیگری هم که مرئی ماست اون هم با آینه مقابل شد، مقابله این جسم که موجود است به ذات با آینه باعث میشه که یک حاکی حاصل بشه که اون حاکی موجود بالعرضه. یعنی این شخص خارجی با اون حاکی که ما فکر میکنیم تو آینه است، این دوتا یک موجودن. که وجود به این شخص خارجی نسبت داده میشه به ذات، به اون حاکی که ما فکر میکنیم در آینه است نسبت داده میشه به لرز، و ما به جای اینکه اون شیء خارجی رو ببینیم الان داریم حاکیش رو میبینیم. میتونیم خودش رو ببینیم در ابصار، میتونیم حاکیش رو ملاحظه کنیم در آینه. پس در آینه چیزی وجود نداره، سلام علیکم، همونطور که چیزی به نام شبح موجود نیست در آینه، همونطور که در خارج چیزی به نام ماهیت موجود نیست با قطع نظر از اون وجود. با قطع نظر از وجود چیزی به نام ماهیت ما نداریم، با قطع نظر از این شخص خارجی هم چیزی به نام شبح در آینه نداریم. این شیء خارجی وقتی با شرط خاصی کنار آینه قرار میگیره، مقابل آینه قرار میگیره، یک حاکی ازش حاصل میشه که اون حاکی رو ما میبینیم، و حاکی در واقع امر انتزاعی است مثل ماهیت. ماهیت در خارج چه حالتی داره؟ این حاکی هم نسبت به اون شخص خارجی همین حالت داره. پس ما قائل نیستیم به این که شعاعی از چشم ما خارج میشه به آینه میخوره، منعکس میشه به اون شیء خارجی میخوره، و بعد ما اون شیء خارجی رو در زاویه انعکاس و انعطاف میبینیم که ریاضی میگفتن. قائلم نیستیم که در آینه شبح منطبع میشه، قائلم نیستیم که با عالم مثال مرتبط میشیم، بلکه قائلیم به این که وقتی این جسم مرئی در مقابل آینه با شرایط خاص قرار گرفت، از این جسم مرئی حاکی تولید میشه که وجود این حاکی با وجود اون محکی فرق نداره، و یک وجوده، منتها به ذات به اون محکی نسبت داده میشه، بالعرض به این حاکی نسبت داده میشه. ما میتونیم اون محکی رو ببینیم وقتی ابصار کنیم، بنابراین توجه کنیم. اگر به خود این جسم توجه کنیم میتونیم محکی رو ببینیم، اگر به آینه توجه کنیم میتونیم حاکی رو ببینیم. اینم تحقیق ایشون، حالا مقبول یا غیر مقبول ایشون اینطوری گفته. حالا بعد از اینکه این هفته تموم شد با تحقیقش کنیم بر معرفی. بله ایشون در ابصار قائل به اینه که از نفس صادر میشه که اول بحث کرد، من تمام ابصار رو با هر اقوالش گفتم، ظاهرا تشریف نداشتیم بعد وارد بحث آینه شدم. در ابصارشون قائل به این که چون لفظ ما از عالم ملکوته میسازه، در عالم خودش میسازه، حاکی رو در عالم خودش میسازه. خب حالا اینا بخونم بعد تطبیق کنم. حالا ایشون زحمت کشید بحث آینه رو مطرح کرد، برای چی مطرح کرد؟ برای این که همونطور که عرض کردم علم واجب به ما ادا قبل از ایجاد معده رو توجیه بکنه، ببینیم چه جوری توجیه میکنه. بل استباب محددینا الیه به نور الاعلام ربانی الخاصی، که خدا به ما اعلام کرد، اونم نه اعلام عام باشه که همه بفهمن، اعلام خاصی بود، مخصوص هر کسی نیست، مخصوص کسانی که بالاخره به یه مقاماتی رسیده باشن، یه تهذیبی داشته باشن، تهذیب باطن. و هوه ان تلک الصور که در آینه دیده میشن موجوداتون، اما لا به ذات. اونی که موجوده به ذات اون شیء خارجیه، اینی که در آینه است موجود است، بل بالعرض به تبعیت وجود اشخاص خارجی. این موجودات حاکی که در آینه به نظر میان، اینا موجودن به تبعیت وجود اشخاص خارجی، که اون اشخاص خارجی با این شرط باشه مقترن شده باشن به جسم شفاف، مشرف یعنی شفاف، و سطح ثقیل یعنی یک سطح صیقلی، شفاف باشه صیقلی باشه، یعنی بالاخره نور رو منعکس کنه. اون اجسامی که نور رو منعکس میکنن که هم شفاف هم صیقلی هم علا شرائط مخصوصه، که حتما باید مقابل باشه، فاصلش چقدر باشه، اون شرایطی که بالاخره داریم که هر چیزی در آینه دیده نمیشه، اگر در مقابل آینه نباشه دیده نمیشه، اگر فاصلش کم باشه آینه باید چی جوری باشه، بالاخره شرایطی داریم باید دیده. خب فوجودها فی الخارج، یعنی وجود اون صوری که در آینه به نظر میان، فل خارج وجود حقیقی نیست، بلکه وجود حکایه به ماهی حکایتون، وجود حاکیه، محکی اون شیء خارجیه، این که ما در آینه میبینیمش حاکیه. و هاکذا یکونو. بعد ایشون از این ممثل وارد اون مثال میشه، گریز میزنه به بحث ماهیت و وجود، میگه در وجود و ماهیت هم اینطوره که در در خارج یک شی بیشتر ندارید، تحلیلش میکنید به وجود و ماهیت، وجودش میشه موجود به ذات، ماهیتش میشه موجود به لحظه، و ماهیت شأنش حکایته، همونطور که این صورت در موجود در آینه شأنش حکایته. و هاکذا یکون وجود الماهیات و تبایع الکلیه عندنا فی الخارج، یعنی وجود اینها در خارج هم به این صورته. و ما میگیم فلکلی و طبیعی یعنی ماهیت من حیثیه موجودون اما بالعرض، نه موجودون به ذات، اونی که موجوده به ذات خود وجوده، این ماهیت موجوده بالعرضه. لأنه حکایت الوجود، لأنه حکایت الوجود یعنی کلی طبیعی حکایت وجوده، چون حکایت وجوده پس بهره از وجود داره. حالا اشاره میکنه به دو قول مقابل، ما ماهیت رو میگیم موجود است بالعرض، نه اینکه معدومش بگیریم کما علیه طبیعیون، و نه موجود به ذاتش قرار بدیم کما علیه مشاؤون. هیچ کدوم از این دو قول قائل نیستیم. نه مثل طبیعیون میگیم که ماهیت کلی طبیعی موجود نیست، فقط افراد کلی طبیعی موجودن. متکلمون اینطور میگن، میگن ما اصلا کلی طبیعی در خارج نداریم، اونی که در خارج است افراد کلی طبیعیه، کلی طبیعی در ذهن. من شما میگن نه، کلی طبیعی واقعا در خارج است، منتها به وجود افراده، یعنی هر فردی از انسان یک کلی طبیعی همراهش است و واقعا هم است، به ذات هم است، نه بلرز. ایشون میگه هیچ کدوم از این دو قول قبول نداریم، نه اون که بالکلی بالمره منکره وجود کلی طبیعی در خارجه، نه اون که کلی طبیعی در خارج رو به ذات موجود میدونه. ما معتقدیم که کلی طبیعی در خارج هست، منتها بالعرض، یعنی به عرض الوجود، به واسطه از الوجود. لیس معدوما مطلقا، یعنی هم به ذات هم بالعرض، که بگید هم به ذات معدوم هم بالعرض، ما قبول داریم به ذات معدومه، اما بالعرض بودنش رو معدوم نمیدونیم. پس لیس معدوما مطلقا کما علیه المتکلمون، ولا موجودا اصلیا، یعنی موجود به ذات هم نیست، کما علیه الحکما، بل لهو یعنی کلی طبیعی وجودون زلیون، یعنی وجود بالعرض در زل و سایه وجود به ذات، وجود که موجود به ذات است در سایش و در زلش ماهیت هم موجود شده، کما سیان کشف لکه انشاءالله تعالی در مشهد ثانی. خب حالا قبل از این که من به تطبیق مورد بحث بپردازم که معلوم بشه این مثال آینه برای چی آمده، من جواب آقا رو بدم. همه جواب ها رو میگم بهشون، گفتم بعد از بحث، یه استثنای شاید بی جهت بود، درسته که من گفته بودم، ولی حالا یه مختصر عرض میکنم. بعد خیلی از آقای نموز دیر آمدن، نوری که از چشم خارج میشه بنابر قول ریاضیون به دو صورت خارج میشه، یکی به صورت مخروط خارج میشه که نوک مخروط در چشم ماست و قاعده مخروط روی اون جسم مرئی پخش میشه. اگر جسم مرئی بزرگ باشه این قاعده بزرگه، و اگر جسم مرئی کوچیک باشه قاعده کوچیکه، و ما در اون قاعده که انتهای نوره اون جسم مرئی رو میبینیم. این برابر قوله به این که شعاعی که از چشم ما خارج میشه به نحو مخروطه. اما اگر به نحو استوانه باشه، به صورت یک نخ از چشم ما خارج بشه، خب معلومه این انتهای نخ به یک نقطه از نقاط جسم برخورد میکنه، نه به تمام نقاط. از چگونه ما در یک آن تمام نقاط رو میبینیم؟ از چیزم اونها قائل به اضطراب این نوره، میگن نور به سرعت و به شدت روی اون جسم میچرخه، و در هر کمتر از لحظه ای ما نقطه ای از نقاط این جسم رو میبینیم، و این نقاط دیده شده بر اثر اینکه خیلی سریع دیده میشن کنار هم جمع میشن، و ما به نظرمون میرسه که تمام این جسم رو یک جا دیدیم. پس ما در انتهای این نخ، نوری که به صورت نخ از چشممون در اومده، نقطه نقطه ها رو میبینیم. این نقطه نقطه ها به سرعت کنار هم قرار میگیرن، و چون تمام این فضایا در یک آن اتفاق میفته، ما فکر میکنیم که تمام جسم رو یه جا دیدیم، در حالی که نقطه های مختلفی از جسم رو با فواصلی که قابل حساب نیستن دیدیم. این هم نحوه استوانه، چون دیگه بعد از بحث بده کار نیست میشون. اما بله، حالا قبول میکنیم یه حرف، ولی تصویر که جانب تصویر که همه تصویر میکنم، شما تصویر میکنم موازی نیست، موازی نیست، خطوط داریم یک تیکش تو یک تیکه، این چه نوع تو چشمه، یک قسمتی از این استوانه در یک طرف استوانه در چشم من ثابته، یک طرف دیگه میچرخه.
اگر من ثابتم، من ناظر ثابتم، اون شیء ثابته و هیچ حرکت صورت نمیگیره، نمیشه هم چیزی، چون باید هر نقطه این به چشم من
نه اینجور نیست، یک خط بیشتر نیست، نه چند خط، یک خط بیشتر نیست، و اون یک خط در طرف اون سرش که به سمت اون که هم ثابت کدوم نقطه؟ اون نقطه که سر جای خودشه. بله
هر خطی که از چشم ما به اون نقطه وصل میشه،
زاویه نداره، زاویه نداره، تصور نداره، تصور نشده. پس باشه بقیش برد
خط
و سات استوانه هستی؟ نه، خطی که جسم باشه، خطی که جسم باشه، نه خطی که فلسفه میگه، خطی که هندسه میگه. خط هندسه میدونید که جسم در واقع، خط فلسفه خطه، یعنی نه نه اون داره. اما تطبیق بحث وقت ما ننافی، خوب دقت بکنید، ما گفتیم آنچه که در خارج هست وجودش وجود به ذاته، آنچه که در آینه هست وجودش وجود بلعرز و حاکیه. موجودات جهان که بعدن میخوان بیان، ممکناتی که بعدن میان، اینا تماما موجودن و واقعا موجودن در خارج. حاکی اینها یعنی همونی که به منزله صورت فیلم مرآته پیش خدا حاضره و خدا اونها رو میبینه، که وجود اون چه که پیش خداست وجود همیناست منتها بلعرز، یعنی یک وجوده که به این موجودات خارجی نسبت داده میشه، به ذات، به اون صور حاضر پیش خدا نسبت داده میشه بلعرز، و اون صور موجود بلعرز و حاکی هم حاکی از خارجیات هستن، ولو هنوز خارجیات نیمدن. در آینه این مثال فرقهایی داره با ممثل، مثال آینه با ممثل که بس علم واجبه فرقها داره، ما به اون فرقاش توجه نداریم، ما فقط به اون وچه شبه توجه داریم، که میخواییم بگیم موجودی که پیش خدا حاضره حاکی از همونیست که بعدن میاد و وجود بلعرز داره، همین. ولی اون در آینه باید یه چیزی الان موجود باشه تا حاکیش در آینه حاصل بشه، ولی در مورد خدا لازم نیست الان حاصل بشه، بعدن حاصل میشه، حاکیش الان هست. تفاوت ها هست، ولی تفاوت ها مورد نظر ما نیست، ما فقط همون وچه شبهی رو که مورد نظرمونه در اینجا آوردیم و استفاده میکنیم، به مبعداش کار نداریم، ولی مبعد زیاد داریم. آینه جسمه، آینه مرکبه، خدا جسم نیست، خدا مرکب نیست. اون وجودی که این تیکر رو توجه کنید، اون وجود حاکی که در آینه است ضعیف‌تر از وجود به ذاتی است که در خارجه، در حالی که وجود حاکی که پیش خداست قوی تر از وجود به ذاتی است که در خارج میاد. این تفاوت هست که ما ثابت فقط میخوام ثابت کنیم که اون چیه پیش خداست عنوان حاکی داره و موجود بلعرزه، یعنی این وجود خارجی بر به اون نسبت داده میشه بلعرز، این وجود خارجی که بعدن میاد به اون وجود حاکی نسبت داده میشه بلعرز. بله دیگه اینطوری دیگه اون حاکی کماله، اینجوریشون داره توضیح میده. ارزوان مبعلاشو بذاریم کنار، شما الان رفتید سر مبعلید وقت براتون شبه پیش میاد که چطوری میشه این صورتی که الان در آینه است این بسیار ضعیفتر از اون صورت خارجی است و تازه گرفته شده از اون صورت خارجی است، صورت خارجی موجوده و این داده میشه. خب اینا در مورد واجب تعالی نیست. خب بله اصلا اینا نیست، ما فقط میخوام تشبیه کنیم که چگونه شما صورت در آینه رو حاکی میگیرید از این صورت خارجی، این صورت موجود اندلار هم حاکی بیرد از اون صورت خارجی، همین قوی تری ضعیف تریش مهمه. نه 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 اینو من اشاره کردم، نشاره کردم اونطور مفصل گفتم. اون وجود خارجی را که به ذات به این موجود خارجی نسبت میدید، بالعرض به این موجود اندالله نسبت بدید، ولی خود اون موجود اندالله وجود حقیقی داره، اونی که پیش خداست کماله، اون وجود حقیقی داره. عرض میکنم این وجودی که مال این شیء خارجی است، به این شیء خارجی نسبت بدید، به ذات به اون نسبت بدید. بالعرض چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه حکایت درست بشه، ولی اگه اون یه وجود گسیخته از این داشته باشه که حکایت درست نمیشه، باید اون صورت بتونه حکایت کنه از این، بنابراین باید این وجود با اون وجودی با اون مرتبط باشه، ارتباط به این صورته که وجودی رو که به این شیء خارجی نسبت میدید، همین وجود رو به اون حاکی میتونه نسبت بده متقابل عرض، ولی خود اون حاکی وجود مخصوص خودشو داره، اون که به جای خودشه، اون وجود مجرده. میخوام حکایت رو درست کنیم، یعنی ثابت کنیم که این موجود خارجی محکی اون موجود اندالله. این حکایتی چطوری درست میکنیم؟ به این صورت درست میکنیم که یک وجود به هر دو نسبت داره، منتها نسبت دارد به این شیء خارجی به ذات، به اون شیء اندالله بلر هست. فقط همین حکایت و همین که عرض میکنه وجود نحوه حکایت عرض نمی کنم، نحوه حکایت جهت مبعده، ولی اصل حکایت، اصل حکایت نه، ما میخوایم بگیم چی جوریه و بعدم حکایت هم درست کنیم. بله دعوا سر حکایت نداشتیم، بس نبود، ولی بالاخره ما که میخوایم درست کنیم باید حکایت هم درست کنیم.
اما ما هر مستر علم خدا قبل از خلق دارید، قبل از اینکه این باشه چیزی داره این رو گذاشت، این پر مثال نمیتونه رو برمید
حس میکنم از موبعیداش صرف نظر کنید چه؟
نه ما این جرس مقرر نداره، این جرس مقررش چیه؟ قبل از خلق ها، این فرق رو داره.
آخه در آینه اینطوره که نمیتونه حاکی رو بدون جسم خارجی بگیره، نه حالا اجازه بدید بعد از خلق. آینه اینطوره که نمیتونه اون حاکی رو بدون وجود محکی بگیره، ولی در خدا این نیست که قبل از وجود محکی حاکی رو نداشته باشه. میدونستیم یعنی از مولا صدرا یاد گرفتیم.
نه مطمئنم که واقعا این اگه مولا صدرا هم که نمیدون خب خدا آدم بدان ما نمیدون چیزی کیفیت نمیشون بدیم، اما اینکه با مثال خواستیم به این نزدیک بشیم که نزدیک نمیشیم با این، یعنی ما خواستیم توجیه کنیم که چطور خدا قبل از خلق علم داره، این مثال آینه بعد از خلق رو کاملا توجیه میکنه.
بله بعد از خلق، بعد از خلق اصلا احتیاج به آینه ما نداریم، یه جور دیگه بحث میکنیم.
ولی این چیزی که این آینه در ما میگه مثل اون چیزی که بعد از خلقه، اون چیزی که ما دو خالد هستیم بیر مثل آینه هیچ جهت مقرره نداریم.
ظاهرا جهت مقررش واضحه، حالا شما اون مبعدات رو زنتون میاد، مبعدات رو بذارین کنار که در آینه این طور شرایط هست در مورد واجب تعالی این طور شرایط نیست، اونا مبعدات، اونا رو بذارین کنار، فقط اصل حکایت رو ملاحظه بکنید، حکایت از چیزی که هنوز نیومده.
اینو با آتش آینه کردیم؟
بله
با این آینه این بیان
کنه، آینه این تیکر رو نمیتونه درست کنه که چیزی که موجود نیست حکایت کنه، اینو درسته. ولی اصل ما فقط خواستیم بگیم چجوری وجودی میشه به ذات به یک شیئی و بالعرض به حاکی اون شیئی نسبت داده بشه، ما همین رو خواستیم بگیم. اما حالا حاکی و محکی کدومشون الان موجودن، کدومشون زودتر موجود، کدومشون یه دیتر، اون دیگه مورد بحث ما نبود.
حالا سوال من اینه، اگر اون شیئی که بالعرض ما بهش نسبت داده اون نباشه، چجوری وجود به ذات به یک نسبت داده شده بالعرض به اون خارج از ذات نسبت داده
بشه؟ خب همین دیگه رو بحث ما همینه.
در مورد آینه میتونیم حرف بزنیم، در مورد آینه چون ما هر دو تا رو داریم میتونیم بگیم یه وجود داره به ذات اون آینه.
ببینید من دیروز هم عرض کردم، ما برای این آنچه که در واجب تعالاست نظیر نداریم تا با نظیر مطلب روشن کنیم، با مثال مطلب روشن میکنیم. و مثالم اگر یک وجه مقرب داره هزاران وجه موعد داره.
جهت مقرب
جهت مقرب شرط کردم دیگه، چرا مقرب نداره؟ شما موعده رو ادغام میکنید در مقرب میفرمایید نه مبعدا رو جدا کنید، مقرب تنها رو ببینید، ببینید
مقربش اینه که ما یک وجود داریم که
به ذات
بهتر نسبت به فعل عرض مصرف کرده این در مقرب دیگه درسته؟ در آینه این قابل تصویره، اما در علم خدا قبل از خلقت چجوری یه وجود داریم که به ذات بهتر به فعل عرض به اون طرف که اون طرف دیگه
بله به ذات اون طرفی که بعدن میاد این عیبی نداره. عرض می کنم شما با مثال آینه همین حکایت که ما می خواستیم بگیم حل شد، ولی اون محکی الان از در آینه محکی باید باشه، ولی در ولی واجب تا الان محکی لازم نیست. نظیره که مطابق مطابق باشه نداریم، شما ظاهرا دنبال اون نظیر می گردید و جهت مقرب هم الان معلوم شد، تا اون مبعد هم شما ادغام می کنید می فرمید نمیشه. خب بله این مبعد رو بدن این کنار میشه، یعنی
تفصیلن
بله
یک درجه از کمال یک میلیارد رو کمال داشته باشم چجا میده تفصیلن همه رو نشون بده؟
آینه چطوری نشون میده؟ آینه فرصون اشخاصی باشن ده تا شخص در مقابلشون همه رو نشون میده، هستن و نیستن شرط کردم اون جز مبعدات که اون نباید نظر بگیریم. حالا علا یالی
اساس تفصیل علم قبل ایجاد و بعد ایجاد در مورد خداوند معنا میده یا نه؟ چون حائل زمان و مکان وجود نداره برای ذات باری تعالی و همه چیز عین ظهوره،
معلوم نیست. بله بالاخره قبل از ایجادی بوده یا نبوده، خدا قبل از ایجاد خلق بوده یا نبوده، نه به اعتبار خودش قبل از ایجاد بوده یا نبوده، می فرمایید نبوده، پس خدا با همه اشیا میشه مساوی، مرتبه ذات واجب میشه مرتبه. خیلی حرف عجیبی میشه که واجب تعالی در مرتبه ذاتش ایجاد باشه، بله به لحاظ ما موجوداتی که میخوان بعدن بیان بعدن میان، ولی به لحاظ خدا الان هستن، اما هیچ کدوم در مرتبه ذات واجب نیستن، یعنی در مرتبه ذات واجب بوده و هیچی نبوده، این میشه قبل ایجاد. اون وقتی که واجب تعالی بوده و هیچی رو خلق نکرده بوده، ولو بگید نظر زمانی کار نداریم، نظر رتبی، خدا بوده و هیچی خلق نکرده، این قبل ایجاده. اگر خدا در اون لحظه، در همون لحظه که در همون مرتبه که مرتبه ذاتشه عالم به اشیاء مخلوق خودش نباشه، یلزم که این علم کمالی رو در همون مرتبه ذات فاقد باشه. پس باید ما علم کمالی در مرتبه ذات درست کنیم، در مرتبه ذات این قبل ایجاد. شما مرتبه رو ملاحظه کنید نه زمان رو. بله از نظر زمانی ما نمیتونیم بگیم که زمانی بوده که این اشیاء درش نبوده، ولی رتبه ای از رتبه ها بوده که در اون رتبه ها اینا نبودن، بالاخره موجودات در رتبه خودشون هستن، در رتبه واجب تعالی که نیستن. پس رتبه واجب قبل از ایناست، قبل از ایناست، این قبل از ایجاد ایناست. قبل از ایجاد چطوری شما علمی رو که باید در رتبه واجب باشه درست میکنید؟ علم باید در رتبه واجب باشه، یعنی قبل از ایجاد باشه، چون خود خدا هم قبل از ایجاده، چون ذات خدا قبل از ایجاده، علمش هم که این ذاتشه باید قبل از ایجاد باشه. خب این علم قبل از ایجاد چطور درست میکنیم؟ میبینید که ما قبل از ایجاد باید درست کنیم، همونطور که بعد از وجود درست میکنیم. روشن شد یا نه؟
قبل از ایجاد در واقع به مرحله ظهور نرسیده، ظهور هم
نه، اصلا نبوده، نه که ظهور نرسیده، اصلا نبوده. قبل از ظهور، قبل از ایجاد اصلا نبوده، نه به مرتبه ظهور نرسیده. حالا این هم میشه باشه بعد از بحث اگر حل نمیشه. برای شما البته، برای بقیه جای دیگه مشکله. بله مشکل اصلی اینه که نمیتونه تفاصیل نشون بده، آینه شده و تفاصیل نشون میده، تفاصیل نشون میده. ببینید اگر یک موجود، اگر یک موجود باشه، حالا شما میفهمه تفاصیل، یک موجود هم باشه اشکال شما هست که همون اشکال آقاست، که چرا چیزی که هنوز موجود نشده حاکیش هست؟ در آینه میفرمایید همه موجودن، لذا میتونه همه رو حکایت کنه، در اونجا همه موجود نیستن، نمیتونه همه رو حکایت کنه. خب این اشکال در یکی هم هست، یکی هم موجود نیست و یکی هم نمیتونه حکایت کنه، اشکال در تفصیل نیست، اشکال در نبود شیه. حالا چه یک شی چه هزار تا شی، چون نیستن حکایتشون کجاست؟ یعنی جواب همون است که عرض کردم. بله شاید همون باشه شاید بله ظاهرن همونه با اون باید زنیمش کنه تا تشمیل بشه با اون زنیمش کنه تشمیل بشه بله خب تشهدتون ما علم واجب تعالی به ذات رو در اشراق چهارم بیان کردیم علم به ما ادا رو قرار شد در این اشراق پنجم مطرح کنیم علم به ما ادا دو قسمه علم قبل الایجاد و علم بعد الوجود علم قبل الایجاد رو تا حالا بیان کردیم در این تکمیله میخوام علم بعد الوجود رو بیان کنیم علم بعد الوجود یه مشکل داره در جزئیاتش که مشا رو گرفتار کرده ولی اشراق این مشکل رو برطرف کرده ملا صدر رو هم مثل اشراق حرف میزنه و لذا گرفتار و مشکل مشا نمیشه حرف اینه که اشیا بعد از اینکه موجود شدن علم به نوعشون عیبی نداره چون نوع کلیست و تغییر نمی کنه. پس اگر خدا به علم نوع اونها عالم باشه علمش تغییر نمیکنه چون نوع تغییر نمیکنه معلوم تغییر نمیکنه معلوم زائل نمیشه پس علمم زائل نمیشه تغییر نمیکنه اما هر سر اینه که به اشخاص مادی خدا عالم هست یا نه اشخاص مادی که الان وجود گرفتن اگر خدا به اینها عالم باشه خب اینها زائل میشن اینها تغییر میکنه یلزم که علم واجب تعالی زائل بشه یا تغییر کنه البته من اشتباه گفتم ایشون مبنی شیخ اشراق رو نمیگیره شیخ اشراق یه مبنی دیگه داره ایشون یه مبنی دیگه داره همه رو عرض میکنم مشا معتقدن که در اینجا خدا به این شخص مادی عالم هست اما علاوه چن کلی یعنی علاوه چن ثابت غیر متغیر یا به تعبیر قطب رازی خالیان من الزمان به تعبیر خواجه به کلیاتش که اگر جمع کنیم میشه جزئی که اینا احتیاجی به گفتن فعلا اینجا نداره مشا مشکل رو به این صورت حل کردن که واجب تعالی عالم است به جزئیات علاوه چن ثابت یعنی اون جزئی تغییر میکنه اما علم واجب تعالی ثابته حالا چه جوری تصویر میشه در جای خودش تصویر کردن البته متکلمین هم یه نحوه دیگه حل کردن متشکلم گفتن علم تغییر نمی کنه اضافه و تعلق علم تغییر می کنه که تعلق علم یه امر خارجی است کلیت اینجا اصلا مطرح نشده در علم به جزئیات حالا مبانی رو عرض بکنم بد نیست مشا معتقدن به این که علم تغییر نمی کنه به خاطر این که تعلق گرفته اگرچه تعلق گرفته به جزئی ولی جزئی منسلخ از زمان شده و علم واجب تعلق گرفته به جزی علا سبیل کلی یعنی علا وجه ثابت نه علا وجه متغیر پس اگرچه اون شیء خارجی تغییر میکنه اما علم تغییر نمیکنه که این تصویرش در جای خودش شده و خیلی هم مفصله و توضیح هم زیاد داده شده در جای خودش متکلمین میگن که علم به جزی خارجی و شخص مادی تعلق میگیره این شخص مادی تغییر میکنه تعلق علم به تبع تغییر این شخص مادی تغییر میکنه اما خود علم تغییر نمیکنه که تعلق تغییر میکنه خود علم تغییر نمیکنه که البته این رو ابن سینا قبول نداره در نمط هفتم اشارات در اون فصل طویلی که داشت رد میکنه میگه علم مثل قدرت نیست در قدرت اگه متعلق عوض میشه قدرت عوض نمیشه ولی در علم اگر متعلق عوض میشه علم عوض میشه که بحثش اونجا گذروندیم که چهار جور صفت میگه مثل قدرت رو میگه تغییر متعلقات ایراد نداره ولی در مثل علم میگه تغییر متعلقات ایراد داره قول سوم قول شیخ اشراقه شیخ اشراق میگه خود اون شیئی که در خارج هست خودش علم خداست یعنی این پیش خدا حاضره و خدا بالحضور این رو مشاهده میکنه و به این ترتیب میگه که تغییر دیگه مشکلی نداره این شیء خارجی داره تغییر میکنه علم خدا سجای خودش ثابته مولا صدر را در حاشیه شرح حکمت الاشراق بر این اشکال میکنه میگه این که تغییرش واضح تر از اونیست که مشا میگن مشیان میگن صورتی رو خدا از اون شیء میگیره، حالا اگر اون صورت تغییر، اون شیء خارجی تغییر کنه، این صورت ممکنه مثلا بگیم تغییر نمیکنه، البته صورت هم با تغییر کنه، اون وقت اشکال پیش میاد، مشیان مثلا جواب بده که اون صورت ثابت میمونه، علاوه بر چن ثابته، علاوه بر چن کلیه. اما شما علم واجب تعالی همون شیء خارجی دارید میگیرید، خدا تغییر میکنه، علم داره تغییر میکنه، همون اشکالی که بر مشا وارد میکنیم قوی تر بر شما وارد میکنیم. قول چهارم قول خودشه که الان در اینجا نقل میکنه، میگه فاعلیت خدا با علم به جزئیت خدا یکیه، وقتی خدا فاعله و به فاعلیتش این موجود رو صادر میکنه که انه عالمه و با علمش این موجود رو میدونه، پس وجود این موجود خارجی فعل اوست و علم اوست، نه پیش خدا یه علمی باشد غیر از این وجود خارجی. خدا عالم است به این جزئیات و فاعل این جزئیات است، عالم بودنش و فاعل بودنش یکیه، یعنی همه، یعنی به همون حیثی که عالمه به همون حیث هم فاعله، به همون حیثی که فاعله به همون حیث هم عالم. فاعل است این وجود از او صادر میشه، عالم است این وجود از او صادر میشه، یعنی این وجود خارجی به ما این که وجود خارجی است هم خلق اوست هم علم اوست، نه خدا به این وجود علم دارد، خود این وجود علمه، یه علمی خدا به این وجود داره که از ازل داشته، هیچ وقت تغییر نمیکنه، از ازل میدونسته که زید در چه زمانی میاد در چه زمانی میره، تمام تغییرات و همه چی حاضر بوده، این علم قبل از ایجاده که از ازل همه چی پیشش حاضر بوده، هر چی هم که تغییر کنه پیش او تغییری پیدا نمیشه چون از ازل همه تغییرات هم میدونسته، پس پیش او تغییری نمیکنه. اما یه علم فعلی داره که خارج از ذاتشه و او عبارت از خود این موجوده، نفس این موجود خارجی علم اوست، نه او به این موجود علم دارد. خب حالا این تغییر بکنه علمم تغییر بکنه، ایبی نداره، علم فعلی تغییر کردنش ایراد نداره که اون تغییر داره میکنه، در واقع خدا که تغییر نمیکنه، علم کمالی است که نباید تغییر کنه چون عین ذات واجبه، اگه اون تغییر کنه ذات تغییر میکنه، اما علم خارجی و علم فعلی که عین فعل خداست تغییر کنه، ذات خدا که تغییر نمیکنه، فعل خدا تغییر میکنه، اشکالی نداره. پس مشکل رو ایشون اینطوری حل کرد که وزان عالمیت خدا به جزئیات وزان فاعلیتشه، پس وقت یعنی به همون حیثی که او فاعله به همون حیث هم عالمه، به چه حیث فاعله؟ به حیث اینکه این از او صادر شده، به همین حیث هم که از او صادر شده عالمه، یعنی این شیء خارجی هم فعل اوست هم علم اوست، نه به این علم دارد، به این علم دارد اون جدا میشه علم قبل ایجاد، اما همین شیء خارجی خودش علمه، این یه تفسیری دیگری داره، علم خود این شیء خارجی علم، اگر این شیء خارجی تغییر میکنه علم تغییر میکنه، ولی این علم علم ذاتی نیست، تغییرش مشکلی به وجود نمیاره، اونی که تغییرش مشکل به وجود میاره علمیست که ذاتی باشه که تغییر او منشأ تغییر ذات بشه، بلا این موجود خارجی تغییرش باشه تغییر ذات نمیشه. تشملتون علم هو بالجزئیات المادیه علا وزان فاعلیتهی فإن جهت الایجاد للاشیا و همچنین جهت العالمیت بالاشیا سیه تعالی واحدتون، همونطور که عرض کردم واجب تعالی از همون حیث که فاعله از همون حیث هم عالمه، یا بگید از همون حیثی که عالمه از همون حیث هم فاعله، چون علمش فعلیه. فوجود الاشیاء له، وجود اشیاء برای خدا یعنی صدور اشیاء از او، این علم هو تعالی، این علمهی تعالی به، این علم اوست، یعنی همین وجود علم اوست که عرض کردم دیگه توضیح نمیخواد. هذا فی العلم الذی مع الایجاد، این بیانی که میکنیم علم بعد الوجوده که شیء موجود شده و خدا به او عالمه، اما علم خدا که متقدم بر ایجاد است فقط اهتدیت الیه، هدایت شدی با اون مثال آینه که بالاخره روشن شد، نمیدونم شد یا نشد، فتذکره متذکر او بشه که ما علم قبل ایجاد رو در اونجا بیان کردیم با مثال آینه تبیینش کردیم، اما اینه که در این تشکل میگیم علم بعد الوجوده.